أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. در این جلسه ان شاء الله اگر برسیم سه مطلب میگیم. یک، معانی کلمه اجتهاد در طول تاریخ. مطلب اول، معانی کلمه اجتهاد در طول تاریخ. دو، تعریف حکم شرعی. تعریف حکم شرعی. مطلب سوم، تقسیم حکم شرعی. اگه برسیم البته. خب، مطلب اول، یه مقدمه کوتاه، یادآوری کوتاه از جلسات قبل داشته باشم. یادتون هست گفتیم حکم شرعی به دو گونه استنباط میشه، به دو اسلوب. حکم شرعی گاهی اوقات از ادله محرزه به دست میاد، گاهی اوقات از اصول عملی. پس یادتون باشه حکم شرعی گاه از ادله محرزه به دست میاد، جلسه اول ما بود، گاه از اصول عملی. حکم شرعی که از ادله محرزه به دست میاد دو صورت داره. اینو ما تقسیم بندی الان میکنیم که به دردون میخوره. حکم شرعی که از ادله محرزه به دست میاد، گوشه با من، دو صورت داره. یا از ظاهر نص به دست میاد، یا از ظاهر نص به دست نمیاد دیگه. خب بقیهش هم شما بگید، یه خوبه کمک کنید. خب پس یه تقسیم بندی خیلی کوچیک کردیم، به درد کارمون میخوره. گفتیم که حکم شرعی گاه مستفاد از ادله محرزه است، یا ادله به شکل مطلق. گفتیم ادله محرزه یا ادله عبارت است از دلیل‌هایی که ما رو به واقع میرساند، به نوعی ناظر به واقع است. یه توضیح در از این نمیدم. گاه مستفاد از اصول عملیه است. اصول عملیه چیه؟ یعنی فقط میاد وظیفه عملی شما رو مشخص میکنه، موقف عملی، به تعبیر شهید صدر، موقف عملی شما رو مشخص میکنه. فقط میاد آقا شما حکم واقعی نمیدونید چیه، ها مجهول برات. خیلی خوب، الان که درموندی نمیدونید چیکار کنی، این کارو بکن. اینا حکم هایی هستن که از اصول عملی به دست میاد. ادله محرزه مثل آیات، مثل روایات، احکامی که از آیات و روایات به دست میاد به نوعی ناظر به واقع. حالا ممکنه فرض کنید خبر واحد باشه که مفید ظنه، اما باز بالاخره ناظر به واقع، میخواد واقع رو احراز بکنه. میدان ادله محرزه، ادله احراز کننده واقع. اما اصول عملیه هیچ ادعایی راجع به واقع نداره، یا اصلا واقع بذار کنار. تمام، الان میخواید چیکار کنی؟ شرط شرب توتون جایز یا جایز نیست؟ هر کم تو ادله محرزه، آیات و روایات جستجو میکنی، چیزی بیان نمیکنی. بگو انشالله مباح است، مثلا اصل براءت جاری کن. خب مقدمه تمام. حکم مستفاد از ادله محرزه، حکم مستفاد از اصول عملی، این دو قسم. خود اون احکامی که از ادله محرزه دست میاد چند صورت داشت؟ دو صورت داشت. یا از ظاهر نص، ظاهر آیه، ظاهر روایت. مثل چی؟ فرض بکن یک روایتی است میگه مثلا شرب و توتونه، فرض بگیریم شرب و توتونه حرام. خب از ظاهرش قشنگ میشه حکم سیگار به دست بود. حکم مستفاد از ظاهر نص. قال خودم نه خیلی مشکله، از بین نصوص بل از بالفهوا و بالمفهوم یه مطلبی چا کنیم استفاده کنیم، همیشه مطلب راحت دست ما داده نمیشود. خیلی خوب، حالا بیایم تو بحث اول. اجتهاد 4 تا معنا در طول تاریخ داشته است. اجتهاد 4 تا معنا داشته. معنای اولش رو خوندیم، معنای نخست رجوع به تفکر شخصی، رجوع به تفکر شخصی به عنوان مصدری از مصادر حکم شرعی، این معنای اول. معنای دوم از قرن 7 به بعد تو برخی از نصوص به این معنای دوم اشاره شده، حواسا جمع. معنای دوم استنباط حکم شرعی، استنباط حکم شرعی از ادله محرزه، اینم دو قید حواسا جمع، در جایی که حکم از ظاهر نص به دست نیاد. چند تا قید شد؟ 3 قید. استنباط حکم شرعی 1 از ادله، یعنی از اصول عملیه جزء اجتهاد به حساب نمیاد. اونم همه احکام، میگه نه، احکامی که از ظاهر نص به دست نیاد. چند صورت خارج میشه؟ 2 صورت. صورت اول استنباط حکم شرعی که از اصول عملی به دست بیاد، نه خارجت. استنباط حکم شرعی که از ادله محضه دستت مون تا از ظاهر نص، اینا خارجند. فقط و فقط اجتهاد عبارت است از استنباط حکم شرعی که از ظاهر نص به دست نیاد. واضح شو؟ معنی دوم. معنی سوم و چهارم همینه، هی بازتر شده، هی اعمتر شده، کم کم وعده جلو من جای یواشهاش تبدیل شده به استنباط حکم شرعی از ادله محضه. تمام، استنباط حکم شرعی از ادله محضه دیگه تمام. حالا از ظاهر نص باشه یا از ظاهر نص نباشه، مهم نیست. استنباط حکم شرعی از چی آقا؟ ادله محضه. جا افتاد بخوام حسابی، چون مناسد نه خیلی گنگ گفته ها، نه گنگ گفته، من مجبورم که برای شما از خواهد جواب نزم، بعد در تطبیق خواستیم بریم از لابلای اشاراتشون باید به دست بیاریم حرفیشون. آقا معنای چهارم استنباط حکم شرعی، تمام. استنباط حکم شرعی تمام، چه از ادله محرزه باشد، چه از اصول عملیه باشه، چه از ظاهر نص به دست بیاد، چه از ظاهر نص به دست نیاد. استنباط حکم معنی چهارم. پس ببینید، معنی اولش مصدر از مصادر استنباط بود که بحثش جدا بود. در معنای دوم و سوم و چهارم معنی یه نوع استنباطه، منتها این استنباط هی دایرش گسترده تر میشه. در معنای دوم 3 قید داشت، استنباط حکم شرعی 1 از ادله محرزه، 2 از ظاهر نص به دست نیاد، 3 چند تا قید شد؟ 3 قید. معنای دوم استنباط حکم شرعی 1 از ادله محرزه، تمام، فقط 2 قید داره. معنای چهارم استنباط حکم شرعی، تموم شد فکرش، فقط 1 قید. استنباط هر چیزی که بشود گفت استنباط حکم شرعی است، این میشه اجتهاد. معنای امروزین اجتهاد همینه، استنباط حکم شرعی. پس ببینید، اول یک مصدری از مصادر استنباط بود، بعد استنباط خیلی خاصی شد، بعد یه خود بازتر، بعد یه خود بازتر، بعد همه استنباط ها در برگرد کنه شد معادل استنباط، معادل کلمه استنباط. خب شهید صدر گفت استنباط حکم شرعی، تعبیر ایشون اینه، استنباط حکم شرعی. بعدم میکنیم حکم شرعی گاه حکم واقعی است گاه حکم ظاهری، اعم از واقعی ظاهری است. ایشون در واقع تحدید موقف عملی رو استنباط حکم شرعی میداند. به کتاب ما وجوب فرمایی میشه حدوداً صفحه 140. یک فقیه در علم فقه ممارست میکند اقامه دلیل را بر تعیین وظیفه عملی. بعد میگه وظیفه عملی گاه از ادله محرزه گاه از اصول عملیه به دست میاد، که مراجعه فرمایید مطلب امروز واضح میشه. خیلی خوب، آقا بخونید. و ها کذا تدل و هازه نصوص، به همین گونه دلالت میکند این نصوص به تعاقب ها، تعاقب اینست که براش ترتیب، به ترتیب این نصوص، ترتیب تاریخیشون، به تعاقب ها تاریخی، به ترتیب تاریخی که پی در پی است، متتابع میشه پی در پی، پشت سر هم دنبال هم، به ترتیب تاریخی پشت سر هم این نصوص، این نصوصی که شون قبلا گفت اول از روایات اومد جلو، بعد یواش یواش اسامی فقها رو به ترتیب تاریخی گفت، یادتون باشه مثلا اول گفت شیخ مفید، بعد سید مرتضی، بعد اومد تا ابن ادریس حلی و اینها، به ترتیب تاریخی گفت. حالا میگه این نصوص به ترتیب تاریخیشون دلالت میکند بر این که کلمه اجتهاد کانت تعبیرن، تعبیری بوده است از اون مبدع فقهی متقدم. منظورش چیه؟ تفکر شخصی، معنای اول ها تفکر شخصی، تا اوائل قرن هفتم و بر همین اساس کسب کرده است کلمه اجتهاد. کلمه یعنی کلمت الاجتهاد، کلمه اجتهاد کسب کرده است رنگ نفرت انگیزی، لونن مقیتن، رنگ همچین تنفرآمیزی، بیزار کننده ای، ناپسندی. و تابعن، تابع نیست، تابعن یعنی برچسب، و برچسبی از کراهت و اشمئزاز. و علی هذا الاساس، بر اساس همین معنای اجتهاد بوده است که کسب کرده است کلمه اجتهاد یک رنگ تنفرآمیز و برچسبی از کراهت و انزجار، اشمئزاز یعنی انزجار، در ذهنیت فقهی امامی، در اندیشه فقهی امامی، در نتیجه معارضه این ذهنیت فقهی امامی با اون مبدع و ایمان ذهنیت فقهی امامی به بطلان اون مبدع، که رجوع به اندیشه شخصی بود، رجوع به ذوق شخصی. خب این تا اینجا معنای اول اجتهاد، معنای رجوع و تفکر شخصی. ولیکن معنای دوم، کلمت الاجتهاد تطورت، تطور پیدا کرد، دگرگون شد، تطور این دگرگونی، بعد از آن در مصطلح فقها ما، و وجود ندارد نزد ما متن شیعی نصی از نصوص شیعه را که منعکس کند این دگرگونی را، اقدم و قدیمی تر از حیث تاریخ از کتاب معارج الاصول محقق حلی. میگه هیچ نصی قدیمی تر از کتاب معارج رو پیدا نکردیم که این دگرگونی نشون بده، منعکس کنه، یعکس یعنی منعکس کنه. قدیمی ترین کتاب با محقق حلی است که اجتهاد رو به معنای به کار برده که با معنای دوم اجتهاد سازگاره، معنای دوم، نه معنای اول که معنای مبدأ فقهی بود. از متفاصل نتف فلان، از کتب المحقق و تحت عنوان حقیقت الاجتهاد یقول، چون ایشون تحت عنوان حقیقت اجتهاد اینگونه میگوید، و هو فی عرف الفقها، اینجا یه مطلبی توش هست، ببینم کی میفهمه. و فی عرف الفقها بذل جهد است در استنباط احکام شرعی، و به این اعتبار می باشد استخراج و استنباط احکام از ادله شرع اجتهادن. بقیل این عدله میسید عدله محرزه. قبلا گفتیم اگه عدله به شکل مطلق بید منظور چه عدله ایست؟ عدله محرزه است. لفظ عدله اگه مطلق شنید این محرزه در مقابل اصوله دلیل و اصل. بله نه نه این نکته خودم عرف هست منتها این نیست که شما گفتید. شما میگه تا قرن هفتم این واژه به معنی چی بود؟ رجوع به رأی شخصی بود، نفکر شخصی، اندیشه شخصی. بعد نسلی میاره که به قول خودش قدیمی ترین نسلی در دست ماست همینه. وقت توی نسل چی میگه؟ میگه تو عرف فقها این گونه است. میبینید؟ معلوم میشه قبل از مرحوم محقق حلی هم این قضیه سابقه داشته. شهری صدر میگه تا قرن هفتم، اما تعبیر محقق حلی چیه؟ میگه و خوبا فی عرف الفقها. نسلش بله به قول ایشون همینه. ما نمیخوام شاید اشکال بگیریم، میخوام یه دقت بکنیم. این نسل اگرچه مال قرن هفتمه، اما این تعبیر عرف نشون میده که اقلا این قضیه از قرن ششم حداقل از زمان شیخ طوسی اونها دیگه اونجا قطعا دیگه خلاصه به معنای دومش بوده، تغییر ایجاد شده بوده. مبتکر این کار مرحوم عقل حلی نبوده. لانها سوال میکنیم آقا بر چی شما استخراج احکام از ادله شرعی رو اجتهاد نامیدید؟ میگه چون مبتنی است بر اعتبارات نظری که نیست مستفاد از ظواهر نصوص در بیشتر موارد. سوا اون کانه ذالک دلیل، اون دلیل قیاس باشه یا قیاس نباشن. فیکون القیاس و علا هذا تقریر احد و اقسام الاجتهاد. دیگه حالا من خیلی نمیخوام معطل بشم توضیح عبارت محقق حلی. ایشون میگه حالا ادله اگر به اصطلاح محرزه بودن، حکم مستفاد از این ادله هم از ظاهر نص به دست نیامد، معنی اجتهاد میشه. حالا میشه که از این ادله محرزه قیاس باشه، چون قیاس هم تقریر کنه که قائلا بهش جز ادله محرزه است. اهل سنت قیاس رو دلیل محرز میدونن، منتها ما قائل نیستیم که خب این قیاس رو ما قبول نداریم. پس در واقع استنباط حکم شرعی است از ادله محرزه در جایی که از ظاهر حکم به دست نیاد. خلاصه کلام مرحوم عقل حلی. و انقیل اگر گفته شود یلزم و علا هازا، این که باشد امامیه از اهل اجتهاد. کسی سوال بکنه آقا اگه اجتهاد به این معناست پس با ما بگن مجتهد. ببینید چقدر مجتهد بار منفی داشته، یه فوشه کنه. امامی مجتهده، خیلی چیز سنگینی. قلنا الامر کذالک، امر همین گونه است. بله ما مجتهدیم منتها، خوب گوش کنید، یکی ما مجتهدیم منتها به شرطی که قیاس جزء اجتهاد به حساب نیارید. در عرف فقه ها که میگه یک چیزی دیگه هم اینجا به دست میاد، چی میتونه حدس بزنه؟ اینکه واژه قیاس هم هی میاره، منظور چه قسم از فقه هاییست؟ نه غیر فقه ها که اصلا ولشون کن. آقا این عرف فقه ها منظور چیه؟ اعم از امامیه است. یعنی این واژه واژه‌ای بوده که در بین همه فقها ها عمومیت داشته. دقت فرمودید؟ منتها بعضی از فقها ها که سنی ها باشن قیاس هم جزو ادله اجتهاد می آوردن. ما هم مجتهدی منتها بدون قیاس. پس فرق ما با فقها های سنی در اجتهاد اینه، ما مجتهدی اونا مجتهدن، منتها یه فرق ریز داریم. اونا مجتهدن با قیاس، ما مجتهدیم بی قیاس. اینو میخواد بگه. ولی تو عرفها چند تا مطلب نهفته بوده. اینا دقت‌هایی است بعد در نصوص بکنی. عادت بکنی به این دقت‌ها. هرچند که ما بنامون بر دقت‌های اینجوری نیست، بعد سر درچین بریم فعلا. قول علما کذالک، برای ما مجتهدیم. مون تا یک اشکالی ایهامی ابهامی هست. لکن دیه ایهامون. من حیث ان القیاس من جمله الاجتهاد، از این حیث که قیاس هم از جمله اجتهاده. فاذا استثنی القیاس، اگه قیاس استثناء شد، اون وقت کنا با خیال راحت من اهل الاجتهاد در تحصیل احکام به روش‌های نظری که نیست یکی از این طرق روش ها القیاس و القیاس اسم لیسا هام به طرق میخوره از طرق نظری. ببینید ایشون استفاده ی حکم از ظاهر نص رو بدیهی میدونه، استفاده ی حکم از غیر ظاهر نص رو نظری میدونه. این تعبیر نظری منظورش اشاره به چیه؟ اشاره به استفاده ی حکم است از غیر ظاهر نص که نظری است، مشکل نیاز به تأمل و تفکر داره. تعریف نظری و بدیهی یادتون هست که در منطق. خب را چیم بریم؟ بیشتر از نمیتونم وقت بزنم. و یلاحظ و علاحظ النص به وضوح این که کلمه اجتهاد کانت همواره همچنان در ذهنیه امامی اندیشه امامی مسقله، همچنان سنگین بوده به تبعیت همون اصطلاح اولی که داشته است. با وجود این که مرحوم عقیلی معنایی بسش کرده که با معنی اول فرق میکنه، اما همچنان اون بار منفی اصطلاح اول رو اصطلاح دوم اومده. سوال میکنه که آیا ما از اهل اجتهاد پس بد بشیم مثلا؟ میگه خب بله بد باشیم، بله همون که از داره که ولعادا یلمه. به همین خاطر اشاره میکند نص به این که در بین امامیه کسی بوده است، خونه ها که در بین امامیه کسی بوده است که دوری میکرده است از این وصف. کدوم وصف؟ وصف مجتهد. از این وصف دوری میکرده است. و یسقل علی، سنگین بوده است بر او اینکه بنامد. یسقل علی ان یسمیه، بنامد فقهای امامیه را مجتهدین. کنه مجتهد صفت فقط علمای اهل سنت بوده، در بین شیعه ها کنه مجتهد راه نداشته، لذا گفتن فلان فقیه مجتهد است، یعنی کنه فلان فقیه امامی سنیست، یه همچه چیزی کنه بار اینجوری داشته. بذار ایشون اومده گفته که ما مجتهدیم، منتها مجتهدی که قیاس رو عمل نمی کند. معنی اولش خوب نیست، چون معنی دوم واسه ما معین کردیم، معنی بذل جهد تلاش و کوشش. معنی دومش هم کردیم، باز ممکنه برخی شبهه کنن که خب معنی دومش هم برخی قیاس رو عمل میکنن بهش. میگه خب ما معنی دوممون تا به استثنای قیاس مجتهد بدون قیاس میکنن. بلات معقه هلی دوری نکرده است از اسم اجتهاد بعد از این که دگرگون کرده است کلمه اجتهاد را، اسم اجتهاد را. این توره فاعلش محققه، هاش به اسم اجتهاد میخوره. یا نه بگیم معقلی این کار نکرده، او تطوره خودش دگرگون شده است. حالا یا تطوره یا تطوره فرق نمی کنه، یا خودش دگرگون شده در عرض فقه ها تطویرن یا تطوق و مناهجل استنباط فلفقه الامامی، یه دگرگونی اجتهاد پیدا کرد که جمع می شد با روش های استنباط در فقه امامی. یک معنای دوم پیدا کرد که با روش های استنباط در فقه امامی سازگار بود، لذا امامی هم شدن مجتهدین طبق این معنای جدید. از بینما کان الاجتهاد و مثلن للفقیه یسترعن و دلیلن یستدل بهی کما یسترعن آیتن او روایه. چون وقتی که اجتهاد یک مصدر برای فقیه بود که در واقع صادر میکرد از آن مصدر، این که انه حکم شریعت صادر میکرد، یا دلیلی بود که استدلال میکرد به آن، همان گونه که از آیه و روایت حکم شرعی صادر میکرد، اشاره معنی اولش داره ها. بینما که اونجوری بود اصبح دگرگون شد در مصطلح جدید که تعبیر است از جهدی که یبذله الفقیه، بعض میکند آن را فقیه در استخراج حکم شرعی از ادلش و مصادرش. پس به حساب نمی آید، شمرده نمی شود مصدری از مصادر استنباط طبق معنای دوم، بلکه خود استنباط حکم از مصادر حکم است. های مصادری به حکم خورد علتی صفت عملیه است، عملیه استنباطی که می پردازد به اون عملیه الفقیه و فاعلی و مارس. و فرق بین معنای اول و دوم جوهریست للغایه، بی نهایت جوهریست. یه جا مصدر استنباطه، یه جا خود استنباطه. از کان علی الفقیه علی اساس المصطلح الاول للاجتهاد این که استنباط کند از تفکر و اندیشه شخصی و ذوق خاص خودش در حالت فراهم نبودن نست، عدم توفر نست، بنابراین فراهم نبودن اینجا توفر. فاذا قیل له، اگه گفته شد به این فقیه ما هو دلیلک و مصدر حکمک هذا، این حکم تو از کجا به دست آوردی؟ استدل بالاجتهاد، دلیل میاره به اجتهاد. و قال الدلیل هو اجتهادی و تفکیری الخاص، طبق معنی اول میگه اجتهاد دلیل من است، اندیشه شخصی من که انا مصدر حکم شرعی منه، به این تعبیر. اما مصطلح جدید معنای دوم، فهو لا یسمح للفقیه، این که توجیه کند هر حکمی از احکام اجتهاد را، لان الاجتهاد بالمعنى الثاني نیست مصدر برای حکم، بلکه عملیات استنباط احکام است از مصادر احکام. من سریع مجموعه بخونم و اگر نمیاد خواهد یواشتر بریم جلو. بله بخونیم بریم، میگن بخونیم بریم، چون چیزی فعلا نداره. مقدمات مباحثی میشون خیلی تفصیل داده اینجا، این انتقاد بهشون وارده که یه اومده چیزهای مطرح که اگه شد دکته بود درسی، اونم در سطح حلقه اولا جاش نبود اینقدر بست مطلب دیوار ما پس نخونیم، گفتیم حالا میخونیم و تو سری میخونیم. لعن الاجتهاد بر من از ثانی لیس مصدرن للحکم، مصدر حکم نیست بلکه عملیات استنباط احکام است از مصادرش. فاذا قال الفقیه هذا اجتهادی، کان معناه این که هذا هو ما استنبته، نه از فکر شخصیش بلکه از مصادر و ادله. فهم از حق ماست این که ازش سوال بکنیم و طلب بکنیم از او این که راه نمایی کند ما را بر اون مصادر و ادله ای که استنبت الفقیه الحکم منها. فاعل استنبت فقیه، حکم مفعول استنبت، منها به مصادر و ادله میخوره. خلاصه کلام، طبق معنای اول اگه فقیهی بگوید این حکم اجتهاد من است، دیگه شما هیچ نمیتونی بگی، بعد بگی خب بله اجتهاد شما، شما مجتهدی. یعنی چی؟ یعنی تفکر شخصی خود من، اینم حجت. اما طبق معنای دومه کسی دیگه هازا اجتهادی، یعنی هازا برداشتی، این برداشت من از روایات. واسه شما از کجا برداشت کردی؟ دلیل کوشش. پس ببینید در معنای دوم ما سوال ادامه میدیم، میگیم از کدوم عدل شما همچی برداشتی کردی؟ کدوم مصادر حکمت؟ یه فرق جوهری به تعبیر شهید سر بین معنای اول و معنای دوم. وقد مره هذا المعنى الجديد كلمه الاجتهاد به تطور ایزن، معنای سومی هم پیدا کرد. گذشت این معنای جدید برای کلمه اجتهاد به دگرگونی، تطور دگرگونی همچنین. فقط حدده المحقق الحلی، تعیین کرده بود محقق حلی در نطاق، در حدود حد و مرز عملیات استنباطی که این چنین صفت دارد، مستند نیست، لا تستند، تکیه نمی کند به ظواهر نصوص. یادتون هست که گفتیم از ظاهر نص به دست نمیاد. پس هر عملیه استنباطی که استناد به ظواهر نصوص نمی کند نامیده می شود اجتهاد، دون اون احکامی که تکیه می کند به ظواهر نصوص، اون دیگه اجتهاد نبود. بگیم و لعل دافع، شاید انگیزه این نامگذاری، دافع یعنی انگیزه، انگیزه این نامگذاری، انگیزه این تهدید این است که این تعیینی که محقق حلی کرده، تهدید اون حدده المحقق الحلی، مصدر حدده صفت بالاست، حدده المحقق الحلی در نطاق فلان، بعد میگه شاید انگیزه این تهدید این است که استنباط حکم از ظاهر نص لیس فیه کثیر جهدن، توش زحمت زیادی نیست، از اجتهاد نمیگن، اجتهاد جهد میاد دیگه، یا نیست درش عناء، عناء یعنی رنج، مشقت، نیست درش عناء علمی، مشقت علمی تا نامیده شود اجتهاد. ثم تسع، سپس توسعه پیدا کرد نطاق الاجتهاد بعد از ذلك، بعد از معنای دوم نطاق حد و مرز اجتهاد باز توسعه پیدا کرد. فاصبح یشملو، پس گردید شامل شونده عملیات استنباط حکم از ظاهر نص ایزن، شامل استنباط حکم از ظاهر نص هم شد. لأن الاصولیین بعد هازا، چون اصولیون بعد از این ملاحظه کردن به حق این که عملیات استنباط حکم از ظاهر نص هم کار آسانی نیست، تستبطن کثیرا من الجهد العلمی، یعنی خیلی از موارد خلاصه جهد علمی میخواد، بسیاری از کوشش علمی میخواد خلاصه، در راه شناخت ظهور و تعیین ظهور و اثبات حجیت ظهور عرفی. بالاخره اینها لازمه یک کار فقیه که اولا بیاد ببینه ظاهر این حدیث چیست، دقیقا مشخص بکنه ظواهر احادیث رو، بعد اثبات بکنه آیا ظواهر حدیث حجتون یا لیس به حجتون. خب اونا مباحثی است که نیاز به تأملات داره، پس بی زحمت هم خیلی نیست استنباط حکم از ظاهر نص. همان گونه که استنباط حکم از غیر ظاهر نص کار دشواری بود، استنباط حکم از ظاهر نص هم نیاز به جهد داشت. ولم یقف توسع الاجتهاد، خب معنای چهارم، ولم یقف توسع الاجتهاد که مصطلح عند هذا الحد، نایستاد رشد و توسعه اجتهاد مانند مصطلحی در این حد، یعنی بلکه بیشتر از این حد هم رفت، بل شمله شامل شد در تطور و دگرگونی جدید حدیث، یعنی جدید عملیات استنباط را به همه الوانش، به همه رنگاش، به همه شقوقش، شد اجتهاد مطلق استنباط حکم شرعی. قد دخلت فی الاجتهاد کل عملیت، داخل شد در اجتهاد هر عملیاتی که می پردازد به آن فقیه برای مشخص کردن وظیفه عملی در مقابل شریعت. اشاره بحث های صفحه 140 داره ها، بحث اول ما، از طریق اقامه دلیل بر حکم شرعی یا از طریق اقامه دلیل بر تعیین موقف عملی مستقیماً. این اولی که میگه از طریق اقامه دلیل بر حکم شرعی میشه چی؟ استفاده حکم از ادله محرزه. این دومی که میگه تعیین موقف عملی مباشرتاً، یعنی استفاده حکم از اصول عملیه، چون قبلا گفتیم از اصول عملیه ما مستقیماً به وظیفه شرعی مطمئن میبریم، اما از ادله محرزه اول به حکم واقعی میرسیم، از حکم واقعی میام سراغ وظیفه عملی. واضح شد؟ پس اصل عملی مستقیم میگه چیکار کن، اما ادله محرزه اول میگن حکم واقعی چیست، بعد که شما حکم واقعی رو فهمیدی میای سراغ چی؟ میای سراغ وظیفه عملی. اذا یک گاهی اوقات از طریق اقامه دلیل بر حکم شرعی، حکم شرعی واقعی منظورشه، یا اینکه از طریق اقامه دلیل بر مشخص شدن وظیفه عملی مستقیما، مستقیم با دیگه وظیفه عملی چیه، بدون اینکه هیچ سری با حکم واقعی هستن بزنه. و ها کذا اصبح الاجتهاد و یرادف و عملیت الاستنباط، و گردید اجتهاد مرادف فرایند استنباط، و به تالی در نتیجه گردید علم اصول علم ضروری برای اجتهاد. چرا؟ لأن این علم اصول علم است به عناصر مشترک در فرایند استنباط. خلاصه کلام ها، خلاصه شو بگیم، ما چون در متن خیلی نتونستیم وایسیم، خانقه از خارج اقلن بر شما جا بیفته. اجتهاد چهار تا معنا داشت. معنای اول رجوع به تفکر شخصی، معنای دوم و سوم و چهارم دیگه ردیفند، اولی با سومی و دومی و چهارمی تفاوت جوهری کلا داره، اما اون سه تا معنای آخری یه ارتباطی با هم دارند. پس معنای اول میشه رجوع تفکر شخصی، معنای دوم سه قید داره، استنباط حکم شرعی یک، از ادله محرزه دو، در احکامی که از ظاهر نص به دست نمیاد سه. معنای سوم دو قید داره، استنباط حکم شرعی یک، از ادله محرزه دو. معنای چهارم یک قید داره، استنباط حکم شرعی هی گسترده شده، هی گسترده شده. واضحه؟ این خلاصه و چکیده و ماحصل تفسیر موقف مخالفین و معارضین با اجتهاد بر این پرتو، بر این اساس، بر این نور زا، یعنی نور پرتو می توانیم تفسیر بکنیم موضع جماعتی از علمای اخیارمون رو، یعنی مرض نداشتن، علمای خوبی بودن، از کسانی که مخالفت کردن کلمه اجتهاد را، مخالف کلمه اجتهاد بودن، در این آدم خوبی هم بودن. علتش چی بود؟ می توانیم تفسیر بکنیم موضعشون رو به آن چیزی که تحمل و من تراث المصطلح الاول، به آن چیزی که دربر دارد کلمه اجتهاد، تحمل فارش کلمه اجتهاد دربر دارد کلمه اجتهاد از میراث اصطلاح نخستینش، اصطلاح نخستینی که شن حمله کردند، هجوم بردند اهل بیت، حمله شدیدی بر اون اصطلاح اول. و هو یختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، و این با اجتهاد معنای دوم فرق میکند. این اگر اهل بیت به اجتهادی حمله کردن، منظور کدوم اجتهاد بوده؟ معنای اولش بوده. اما خب بعضی از فقهای ما اومدن قاطی کردن اصطلاحات، فکر کردن مثلا معنای دومش هم از نگاه اهل بیت یک اصطلاح مذمومی است، با اینکه خیر اگه حمله ای بوده است، منظور معنای نخستین اجتهاد بوده، معنای دوم، سوم، چهارم. وقتی که ما تمییز بدیم بین دو معنای اجتهاد، فنستتی و این که برگردانیم به مسئله بداحتها، این مادومنای وقتی که، زمانی که ما تمییز بدیم بین دو معنای اجتهاد، پس می توانیم اعاده کنیم به مسئله بداحتش. کدوم مسئله منظورشه؟ کی یادشه؟ یه مسئله اول بحث مطرح کردیم، نه 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 کلن یک سؤال نیم خطی بود. آفرین. آیا استنباط جایز است؟ مسئله ما جلسه قبل این بود، آیا استنباط جایز است؟ بعد گفتیم که جواب بداحت چیه؟ بفرمایید. بله، منتها برق خدشه کردن. وقت ما وارد این بحث شد که در طول تاریخ اجتهاد معانی متعددی داشته است، خلاصه تا الان ما گرفتارش بودیم. بعد که تمام شده میگه که خیلی خوب، حالا که شما دانستید میتوانید برگردانید به مسئله بداحتشو، یعنی مثل سابق با بداحت بگید که جایز است استنباط حکم شرعی، یعنی بدون هیچ تأملی که اندبو کنید شکی داشته باشید به بداحت بگید جایزه. و نتبینو، یعنی دریابیم، تشخیص دهیم به وضوح جواز اجتهاد را به معنایی که مرادف است با عملیات استنباط، نه به معنایی که معنای مصدر استنباط بود، و مترتب می شود بر آن ضرورت حراست به علم اصول. بر مسئله جواز اجتهاد مترتب می شود ضرورت حراست از علم اصول، احتفاظ یعنی حفظ، حراست برای مطالعه عناصری که مشترک است در فرایند استنباط، که اشاره به تعریف علم اصول داره. خیلی خوب، این تا اینجا. بریم سراغ بحث دوم. بحث اول تمام، این نفس عمیق بکشید، ما از یک بحث نسبتاً مفصل و تا حدودی هم دارای واژه‌ها و اصطلاحات سنگین راحت شدیم. بخش بعدی بس عنوانش چی بود؟ من از خارج گفتم بلند تعریف حکم شرعی. ها، تعریف حکم شرعی. حکم شرعی چیست؟ حکم شرعی چیست؟ قانون صادر از خداوند متعال برای تنظیم زندگی بشر، قانون صادر از خداوند متعال برای تنظیم زندگی بشر. توضیح میخواد؟ خطاب شرعی چیست؟ خطاب شرعی چیست؟ متونی است. خوب دقت بکنید، خطاب شرعی چی آقا؟ متون، نصوص. متونی است که حاوی حکم شرعی هست. یه هم یاد بگیرید، مثل آیات و روایات. پس ما یک حکم شرعی داریم، یه خطاب شرعی. حکم شرعی از چی میگیریم؟ از خطاب شرعی میگیریم. واضح شد؟ فرق بین خطاب و بین حکم واضحه؟ خب واسه بعضی ها واضح نبوده، بعضی ها که نه، واسه مشهور واضح نبوده. بله؟ اون از این استفاده می شود. خطاب متن حاوی حکم است، حکم مستفاد از خطاب است. نه فرق میکنه. دقت کرده توش؟ مطلب سوم وقت نیست. بحث از الان داره شروع میشه، بحث اصولی ما داره شروع میشه یواش یواش. بحث عمده اینجاست. تو حلقه اولا گاهی اوقات یه چیزهای پایه‌ای مرحوم صدر میگه که خیلی به کار میاد. یعنی گاهی اوقات ما با رفقایی که رسائل میخونن بحث مسلکی میکنیم، ببینیم که یه جایی گیر میکنن. من خودم یادم میاد یه در مباحث قطع و زن بودیم، سوال کردم خطاب شرعی چیست، دیدم همه موندن. خطاب شرعی چیه؟ دیدم هیچ کس براش واضح نیست خطاب شرعی چیه. من اگه از شما بپرسم میتونید بگید خطاب شرعی چیه؟ بله؟ نگاه کردی شما اجای دیگه است. متونی که حاوی حکم شرعی است. پس خطاب شرعی به حکم شرعی فرق میکنه. و این نکات ریز در جای جای این حلقه اولا دیده میشه، چیزای پیش با افتادش اینه، یه جایی دقتهای خیلی ریزیشون داره که باید ما بخونیم، منتها هیچ جا نمیخونیم، بعد در ضمن مباحث اون یاد بگیریم. مستقلا ما جای آموزش نمیدن نکات ریزو. و السلام علیکم و رحمت الله.